بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 475 سوره غافر هستیم، آیات 67 تا 77. ادامه بحث خداشناسی رو داریم. دو تا آیه 67 و 68 ادامه بحث خداشناسی هست که از آیه 61 شروع شده بود. آیه 61 اگه ملاحظه بفرمایید اینجور بود: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا تا آخر. بعد فرمود آیه بعدی: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. بعد آیه 64 دوباره فرمود: الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء ذلكم الله ربكم. دوباره آیه 65: هو الحي لا اله الا هو. حالا آیه 67 و 68 هم ادامه معرفی خدای متعال هست، ادامه بحث خداشناسیه. این دوتا آیه رو میخونیم بعد وارد دسته بعدی و فصل دیگری از آیات میشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلکم تعقلون. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب آیه 67 و 68 در مورد کارهایی که خدا در ارتباط با انسان انجام میده در مراحل مختلف انسان، از آفرینش انسان تا مراحل جنینی و کودکی و جوانی و میانسالی تا پیر شدن و از دنیا رفتن. به هر حال اینجا میخواد بگه که بحث مرگ و زندگی دست خداست، حیات و ممات شما دست خداست و خدا اراده کند موجودی زنده شود، زنده می شود، اراده کند موجودی بمیرد، می میرد. مشابه آیه 67 رو در سوره های دیگر قرآن هم داریم و ما هم پیش از این خوندیم، از جمله در سوره حج آیه 5 خیلی شبیه همین مطلب رو داشتیم. هو الذی، خدا اون مقامی است که خلقکم من تراب، اوست که آفرید شما را از خاک. خب چگونه ما رو از خاک آفرید؟ ببینید ما غذایی که میخوریم، میوهی که میخوریم، تناولی که میکنیم، این از خاک دیگه، یعنی درخت میوهی که میده این از خاک داره این میوه رو میده. گندمی که ما میکاریم دوباره ریشه در خاک داره و از خاک تغذیه میشه به ما گندم میده. خب همین غذاست، بعد نطفه میشه، بعد علقه میشه، طفل تا الی آخر. این مربوط به ماها. اگر آدم ابوالبشر هم نگاه کنیم که اون رو هم خدا در آیات دیگری توضیح داد که چگونه بود. هو الذی خلقکم من تراب، همون خداست که شما را از خاک آفرید، ثم من نطفه، خاک تبدیل به میوه شد، غذا شد، غذا رو خوردید، این نطفه شد. یا اینکه دو تا مرحله بگیم، یعنی آدم ابوالبشر رو از خاک آفرید، حضرت حوا و آدم رو از خاک آفرید، اما شما رو از نطفه، منتها نطفه رو هم ریشیابی بکنید دوباره به خاک میرسه. به هر حال به هر دو شکل میشه گفت. این نطفه ثم من علقه، سپس میشه علقه، یعنی یه خون بسته ای میشه. ثم یخرجکم طفلن، سپس به شما صورت طفل رو میبخشه، بیرون میاره شما رو و متولد میشید طفلن، در حالی که صورت کودکی رو دارید، در وضعیت نوزادی هستید. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد خدای متعال شما رو حیات میده، رشد میده تا میرسید به حد نیرومندی، جوان میشید. ثم لتکونوا شیوخا، بعد از جوانی باز خدا به شما عمر میده تا اینکه کهنسال میشید، پیرمرد پیرزن میشید. البته نه همگی، فمنکم من یتوفا من قبل، بعضی از شماها هم کسانی هستند که پیش از این مرحله یتوفا، جانشان تحویل گرفته می شود، یعنی قبل از اینکه به سن و کهنسالی برسند باشه، یعنی ممکنه کسی در میانسالی از دنیا بره، یا در جوانی، یا در نوجوانی، یا در کودکی، یا اصلا قبل از اینکه متولد بشه سقط بشه. ولی تبلغو اجلم مسما، اما برخی از شما که زنده میمانید، این عمر شما تا وقتی هست که اون اجل مسما برسه، اون تاریخ انقضا به قول امروزی ها برسه، و فرد وقتی تاریخ انقضاش رسید دیگه از دنیا مهاجرت میکنه به عقبا. ولعلکم تعقلون، اینها رو برای شما گفتیم شاید شما بیاندیشید در نسبت خودتون با خدا و در نسبت خودتون با انبیای الهی، یکم تأمل کنید ببینید شما چه جور خدایی رو میپرستید، چه جور خدایی رو عبادت میکنید. آیا خدایی که شما رو آفریده و در همه مراحل زندگی از فیض وجود بخش او بهرمند بودید دارید عبادت میکنید، یا نه سراغ دیگرانی میروید غیر خدا؟ هو الذی یحیی و یمیت، به طور خلاصه خداست که زنده میکند و میمیراند. فاذا قضا امرا، پس چون حکم کرد به کاری، فانما یقول له کن فیکون، چون این است که تنها میگوید به آن چیزی که میخواهد تحقق پیدا کند موجود شو، فیکون، پس موجود میشود. کن فیکون مکرر در قرآن کریم به کار رفته، شاید حدود 8 بار. منظوری نیست که خدا به زبان بیاره، یعنی لازم باشه بگه کن بعد فیکون بشود، نه، یعنی منظور از این کن فیکون یعنی هم که اراده کنه می شود. مثل این که من و شما الان اراده کنیم یه مثلا کوه نمیدونم 100 متری در ذهنمون تصور کنیم، به محض این که تصور اراده می کنیم که تصور کنیم، اون کوه در ذهن ما ایجاد می شود. یا یه جاده پربرفی رو الان تو ذهنمون تصور کنیم، به محض این که تصور میکنیم این پدیده رو، این تو ذهن ما میاد. و آفرینش هر چیزی برای خدا اینجوریه، بخواد به پدیده حیات ببخشه یا پدیده ای رو حیاتش رو بگیره به همین راحتیه. خب این بحث خداشناسی تمام، حالا وارد دسته ای از آیات میشیم که جدال مشرکان رو در ارتباط با آیات الهی خدای متعال تبیین میکنه. کسانی که در این دنیا بر سر پذیرش نشانه های خدا بگو مگو میکنن و تکذیب میکنن آیات الهی را، رسولان الهی را، خدای متعال میفرماید که سرنوشت اینها ببینید که در قیامت چگونه هست. و تکلیف رسول الله رو در برابر اینها خدای متعال مشخص میکنه که اون بحث صبوری و مقاومت و استقامت هست. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم اين ما کنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الم تر، خب خطاب به رسول مکرم اسلام هست، ولی عرض کردیم این جور خطاب ها خطاب های انحصاری نیست، چون نگفته یا ایها النبی مثلا، الم تر، آیا ندیده ای پیامبر، یا بگیم آیا ندیده ای خواننده قرآن، ای انسان مسلمان، ای مؤمن، ای آدمی که عقل خودت رو به کار انداختی، الم تر، آیا التفات نفرموده اید، نگاه نکردید، ندیدید کسانی رو که این الالذین یجادلون فی آیات الله، آیا نگاه نکردی به کسانی که جدال می کنند در باره آیات خدا؟ جدال یعنی حرف بدون پشتوانه و بدون منطق می زنه، حاضر نیست چیزی بشنوه، فقط حرف می زنه، شما جوابش هم میخوای بدی گوش نمیکنه. یعنی مبنای حق نداره، مبنای منطقی نداره. آیا نگاه نکردی به کسانی که جدال میکنن در آیات خدا که چگونه اینها از حق دور میشوند، بازگردانده میشوند؟ یعنی پیغمبر میبینی اینا چجوری با جدال، با بگو مگوهای غیر منطقی چطوری از حق دور میشن، چجوری حق رو رها میکنند و از حق که خدای متعال باشه، توحید باشه، منصرف میشن، متوجه بت‌ها میشن، متوجه طاغوت‌ها میشن. کیا؟ الذین کذبوا بالکتاب، اینها، اینایی که جدال باطل میکنن و از آیات حق دور میشن، اونایی هستن که تکذیب میکنن کتابهای آسمانی را، قرآن رو تکذیب میکنن. و به ما ارسلنا بهی رسولنا، هر آنچه رو که ما فرستادیم اون را به پیامبران خودمون، اینها تکذیب میکنن، چه قرآن باشه، چه تورات باشه، چه انجیل باشه، کلا در طول تاریخ بودن انبیا رو تکذیب میکردن، وحی رو هم که به انبیا میفرستادیم تکذیب میکردن، کتابهای آسمانی رو تکذیب میکردن. فسوف یعلمو، اینها به زودی خواهند دانست که چه گناه بزرگی مرتکب شدن، چگونه زندگی اخروی خودشون رو از بین بردن. کی؟ آنگاه که اغلال و سلاسل برگردنهاشون قرار میگیره و کشیده میشن، فلحمیم، در آب جوشان، زل اغلال، آنگاه که غلها، توغها، فی اعناقه، برگردنهاشونه و سلاسل، زنجیرها به دست و پای اینها بسته شده، یسحبون، در حالی که کشیده میشن. خب اینا رو کجا میبرن کشیده میشن؟ یعنی اینا رو میکشن میبرن یه جایی، فلحمیم، اون جایی که آب جوشان هست، یعنی در جهنم. ثم فی النار یسجرون، آنگاه در آتش جهنم اینها شعله ور میشن، بریان میشن، کباب میشن، از بین میرن، اصلا باز دوباره زنده میشن، باز میسوزن، باز دوباره زنده میشن. ثم قیل لهم، همجور که اینا دارن عذاب میشن به اینها گفته میشه که اینا ما کنتم تشرکون من دون الله، کجایند آنچه که شما به جای خدا، به غیر خدا اونها رو شریک خدا ساخته بودید و عبادتشون میکردید. اون شرکای خدا کجا هستند؟ اون بت‌هایی که شما میپرستیدید، طاغوت‌هایی که از اونها اطاعت میکردید، چون پیش از این هم گفتیم که عبادت ملازم اطاعت هست. پاسخ اینها چیه؟ قالو میگوین ذلوا عنا، گم شدن از نزد ما، از دید ما گم شدن، اصلا پیداشون نیست، اصلا چیزی ما نمیبینیم، نمیدونیم چی شدن، اصلا گم شدن، ناپدید شدن. بلکه نه، اصلا یه پاسخ دیگه میدن، لم نکن ندعو من قبل و شیعا. بلکه اینطور ما میتونیم بگیم که اصلا ما پیش از این چیزی را نمیخواندیم، یعنی اینا تو همون دنیا هم چیزی نبودن، یعنی که حالا پیش چشم ما گم شدن و وجود ندارن، اصلا تو همون دنیا هم که ما اینا رو عبادت میکردیم، اینا الان بر ما معلوم شده که چیزی نبودن، چون نه نفعی داشتن بر ما، نه ضرری داشتن، هیچ چیزی نبودن، خاصیتی نداشتن اینها. کذالک یضل الله الکافرین، اینگونه خدا کافران را در ضلالت قرار میدهد. خب خدا که کسی رو گمراه نمی کنه، خدا کسی رو سرگشته نمی کنه، اینا نتیجه عمل خودشون اونجا دارن می بینن، منتها چون این قدرت از ناحیه خدا هست، اینا همه به خدا نسبت داده میشه. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، میدونید این عذاب به خاطر چیه؟ ذالکم یعنی این عذابی که به شما میرسه به سبب اون هست که شما در زمین به ناروا و به ناحق شادی میکردید. ما دو نوع شادی داریم، یک بار شادی ما حقه، یک بار شادی ما به ناحقه. یک بار یک کسی به توفیقی میرسه، ما شاد میشیم، با خودمون توفیقی پیدا میکنیم، بندگی میکنیم خدا رو، مثلا ماه رمضان رو روزه میگیریم، روز عید فطر شادی میکنیم، آفرین، اشکالی نداره، این شادی بر اساس حقه. اما یه وقت خدای نکرده به یک کسی ظلم میکنیم، به یک کسی زور میگیم، گناهی مرتکب میشیم، بعد به خاطر این گناهی که مرتکب شدیم شادی میکنیم، این شادی شادیه به ناحقه دیگه. خدای متعال میفرماید این عذابی که الان متوجه شما شده به خاطر اون شادیهای نارواییه که در دنیا داشتی. در دنیا یادتونه گناه میکردید شادی میکردی، اصلا شادی شما گناه بود، اصلا با گناه کیف میکردید. حالا انواع اقسام گناه ها، چه ظلم به خودتون چه ظلم به دیگران، انواع اقسام گناهانی که بوده. و به ما کنتم تمرهون، این با سبب همچنان، این کنتم هم که میگه نهت بفرمایید، نه یعنی یک بار، کنتم کانو، اون بالا داشتیم کانو، کانو، کنتم، اینا چیزاییه که استمرار رو میرسونه. ذالکم به ما کنتم، یعنی این به خاطر اینه که شما کلن اینجوری بودید، روش و سبک زندگیتون این بود که شادیهاتون به ناحق بود در روی زمین. و به ما کنتم تمرهون، شما کلن کارتون بدمستی کردن بود، مرح بدمستی کردن، فخر فروشی، استکبار، اینجور کارها رو میگن. بر این اساس خطاب میشود به اینها بعد از اینکه تفهیم اتهام میشن، توضیح داده میشه براشون که چرا مستوجب عذاب شدید، دستور میرسد به اینها که ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، وارد جهنم بشید. البته هر کسی از دروازه‌ای که متناسب با گناه او هست وارد طبقه ای میشه که متناسب با او هست. خالدین فیها، در حالی که جاودان خواهید بود در آن جهنم. فبئس مثوى المتکبرین، چه بد جایگاهی است جهنم برای گردن کشان. یعنی اینجا قرار نیست بهتون خوش بگذره، جهنم دیگه. جهنم جایگاهیه که جایگاه بدیه که برای مستکبران، متکبران، گردنکشان تعبیه شده. حالا تکلیف رسول خدا چیه؟ تکلیف مؤمنین چیه؟ اینجا خطاب میکنه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، میفرماید که فصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. این دومین فصبریه که ما در این سوره داشتیم، اگر ملاحظه بفرمایید در آیه 55 هم فصبر داشتیم. اونجا هم فرمود فصبر ان وعد الله حق استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. اینجا هم داره فصبر ان وعد الله حق، ای پیامبر تو استقامت کن، تو شکیبا باش، نگران نباش که اینها چرا ایمان نمیارن و به حرفای تو گوش نمیدن، چرا جدال میکنن، چرا بگو مگو میکنن با تو. فصبر، صبر کن، ان وعد الله حق، وعده ای که ما دادیم حقه. اگر گفتیم مؤمنان به بهشت میرن، جهنمیان به کافران به جهنم میرن، این یه وعده حقیه. البته ممکنه که مواردی از به درک واصل شدن اینها رو تو زنده باشی و ببینی، و مواردی رو هم ممکنه نبینی و قبل از اون از دنیا بری، ما روح تو رو از تو بگیریم. منتها روز قیامت تو اینها رو مشاهده خواهی کرد، چون همه اینها قراره که برگردن بیان پیش ما، روز قیامت محشور میشن، اونجا شما اینها رو خواهی دید. فصبر ای پیامبر، صبر، راهبرد صبر رو در پیش بگیر. ان وعد الله حق، اونچه خدا وعده میدهد محقق خواهد شد، حق است. فاما نرینک بعض الذی نعدهم، پس تو آنچه را که ما به اینها وعده دادیم، گفتیم که مشرکان، کافران، اهل جدل، اهل ستیز جویی، اینها عذاب خواهند شد در همین دنیا و در عقبا. چون باز اگه خاطر شریفتون باشه آیه 51 چی بود؟ آیه 51 خدای متعال به طور قاطع اعلام فرمود که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما حتما حتما قاطعانه اعلام میکنیم که کمک میکنیم پیامبرانمون رو و مؤمنان رو در زندگی دنیا و در روز قیامت. این وعده خداست دیگه. فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، پس ای پیامبر ما نشان میدهیم به تو بعضی از اون چیزهایی رو که وعده داده ایم ما درباره این مؤمنان و مشرکان، مخصوصا مشرکان، اینکه اینها عذاب میشن و مؤمنان پیروز میشن. او نتوفین نکه، و ممکن هم هست که پیش از این که ما نشون بدیم به تو این پیروزی ها رو، جان تو رو بگیریم. جای نگرانی نداره، به هر حال دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. فیلینا یرجعون، اینها به سوی ما بازگردانده می شوند و تو روز قیامت به طور کامل از اوضاع احوال با خبر خواهی شد و مشاهده خواهی کرد. و اما نورین نکرد، چه ما نشان بدیم به تو، بعض الذی نعدهم، بخشی از اون چی رو که وعده دادیم به اینها، او نتوفین نکرد، یا جان تو رو بگیریم پیش از اون که شکست اینها، شکست مشرکان رو به تو نشون بدیم، جای نگرانی نداره. فیلینا یرجعون، اینها به هر حال همشون به سوی ما بازگردانده می شوند. خب این بخش ادامه داره. تا آیه 78، در واقع آیه 78 هم جز همین دسته از آیات هست و بعد آخرین گفتار از این سوره که انشالله در جلسه بعدی توفیق داشته باشیم تلاوت خواهیم کرد و مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. یکی از پیام‌های راهبردی این آیاتی که خوندیم درس خداشناسیه. ما باید مبانی تفکر راهبردی خودمون رو تقویت بکنیم، باید قدرت خدا رو بهش ایمان بیاریم، باید به وعده‌های الهی ایمان بیاریم و بر اساس ایمان به وعده‌های الهی راهبرد صبر رو در پیش بگیریم، عجله نکنیم، شتاب نکنیم. فاصبر ان وعد الله حق، خیلی راهبرد مهمی هم هست. نکته دومی که یاد گرفتیم این بود که شادی ها دو نوعه، شادی به ناحق، شادی به حق. خدای متعال از شادی به ناحق روز قیامت میپرسه و به خاطر شادی ناحق انسان رو عذاب میکنه. این باید حواسمون باشه که به هر قیمتی قرار نیست شادی بکنیم. ما وقتی میتونیم شادی بکنیم که پای حق در میان باشه، اما اگر کسی خدای نکرده با گناه برای خودش شادی و فرح و سرور آماده بکنه، این مورد عذاب قرار خواهد گرفت. از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو مورد لطف و مرحمت و مغفرت خودش قرار بدهد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر اساس حق شادی بکنی. خدایا ما رو از گناه پاک و مبرا قرار بده. خدایا ما رو صبر عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در برابر معصیت شکیبا باشیم، صبر کنیم، استقامت بکنیم، در مسیر اطاعت تو صبور باشیم و پیوسته رضایت تو را طلب کنیم. خدای ما عقل کامل عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما عقل خودمون رو در زندگی به کار بگیریم و عقل خودمون رو مسلط بکنیم بر دیگر قوای نفسانی خودمون. بر شهوت اگر عقل مسلط بشه انسان میشه عفیف و پاکدامن. بر غضب اگر عقل رئیس بشه، حاکم بشه، انسان میشه شجاع. و بر شیطنت و مکر و هیلگری انسان، قوه واهمه انسان، اگر عقل حاکم بشه انسان میشه اهل بصیرت و حکمت. خدایا ما رو اهل عفت، شجاعت، بصیرت و حکمت قرار بده. جمع بصیرت و حکمت و عفت و شجاعت میشه عدالت. خدایا به ما عدالت را روزی کن، هم خودمون در درون خودمون عدالت و تعادل داشته باشیم. وقتی که عدالت و تعادل در درون ما برقرار شد، ما نسبت به دیگران در خانواده، در جامعه به عدالت عمل خواهیم کرد. خدای ما توفیق عنایت بفرما نسبت به خودمون، نسبت به اعضای خانواده، نسبت به اعضای جامعه، نسبت به دیگر موجودات، نسبت به طبیعت و مخلوقات عدالت را پیوسته مراعات کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.